الحمد لله بالصلاة والسلام بسم الله على آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر البحث أول إن شاء الله خاطري بحث رسالة تحصيلي نمد پنج و نمد و شش میشه در این است که آیا مرافقت التزامیه علاقه بر مرافقت عملیه لازم است الا یا ما باید در مقام عمل منتظر بشیم به حکمی که شارع مقدس داده است؟ التزام طبعا عقد القلب یک امر جراحی است نه جراحی. مثلا ما باید ملتزم بشیم به عقد القلب، باید داشته باشیم که شرب قمر حرام، علاوه بر این که باید ترک کنیم این عمل را بنا وفای به عقد. باید ملتزم بشیم به این که شرع مقدس او را بر ما واجب کرده، علاوه بر اون در مقام خارج هم باید وفای به عقد بکنیم و تخلف از قرارداد انجام ندیم. مسئله اینه که آیا در هر عملی هم واجب است عقد القلب که نامش التزام عقلی عقد قلبیه، به هم لازم است عمل جوارحی یعنی اتیان به عمل یا ترک محرمات. چون که بیرون به عرض رسید پر واضح هست که در امور اعتقادی عقد القلب لازمه، باید من معتقد بشیم اون چه که رسول گرامی و اوصیاء او آورده اند همه حقه و لذات در زیارات ائمه در بلاد میخونیم اشهد ان ما جئت به الحق، آنی که تو آوردی برای ما چه خود پیامبر چه وصی او حقه. حالا من احیانا گفتی اخبار از امور غیر توحید و نبوت و امور اعتقادی اگر کردند، از این جا که اینها صادق مصدقند و متصلن به منابع علم الله و هم عربت علم الله هستند، لذا حتی اون چه که مرحوم علامه در کتاب السماء و العالم آورده است از سند حدیث صحیح باشه، ما معتقدیم با اون چی که پیامبر به اوصیائشون فرموده اند حق اینجا عقد القلب برو داریم. خب چون که باز شکی نداریم در این که در اعمال عبادی علاوه بر کار جوارحی اعتقاد به اتیان عمل لأجل الله و لإطاعت امر الله که باز امر جناحی و قلبیست ایزن لازمه. پس اولی سخن در مورد اموریست که نه از امور اعتقادی باشه و نه از امور تعبدی مثل وفای به عقل و حرمت شرب خمر و حرمت محرمات و یا حتی استحباب مستحبات. آیا عقد القلب بر اینها هم لازم است یا خیر؟ البته فرمودم محترم، شک نیست که اگر انسان بر این عقد القلب به هم ملتزم باشه، این یکی از مراحل عبودیت در درگاه حق متعاله. میگه خدایا من بنده تو هم، همطور که تو دستور بدی من به او معتقدم و عقد القلب بر او دارم. اگر میگید واجب است، من بر اساس عقد القلب به وجوب اتیان به عمل میکنم. اگر میگید مستحب، بر اساس اعتقاد به فرمان استحبابی تو عمل را مرتکب میشم. و اگر میگویی حتی مکروه، بر اساس عقد القلب به فرمان تو او را ترک میکنم. که شاید یکی از تفاسیر صحیح حدیث معروف من اصبح اهل الله اربعین صباحا من اخلص لله اربعین صباحا جرى الله ينابي الحكمه من قلبه على لسانه، همین باشه که انسان اون چرا که خدای متعال فرمان داده است حتی در توسلیات بر اساس فرمان خدا او را انجام بده، فعلا هم ترکن. به هر حال آیا چنین عقد القلبی و التزامی لازم است ام لا؟ مرحوم شیخ این بحث را در رسائل در ضمن بحث علم اجمالی به مناسبتی آورده و مرحوم آقای آخون در امر خامس از اموری که مربوط به قطع است و در این چاپ محشای بهاشی مرحوم مشکینی در صفحه 27 این مسئله را مطرح کرده که آیا علاوه بر موافقت عملیه، انتظام هم لازم است، عقد القلب هم لازمه ام لا؟ شیخ بزرگوار می فرمایند به این که ابتداعا اصولی که در شریعت مورد عمل قرار می گیره معمولا این اصول با عقد القلب و التزام به حکم الله منافیه. مثلا ما اگر شک کردیم که آیا فلان شیء حرام است یا حرام نیست، و به خصوص اگر اطراف علم اجمالی باشه، یقین داریم به این که یا این آنی حرام است یا آنیه دوم. خب ما به مقتضای علم اجمالی لازم است اجتناب از هر کدام کنیم، در صورتی که وجوب اجتناب مختص به یکی از این دوست. اما عقل مستقل است که در مقام عمل باید از هر دو اجتناب کرد. بلا اگر شیئی مردد بین وجوب و حرمت باشه و مقتضای اصل هم از حرمت وجوب اصل اباحه جاری می کنیم و هم از وجوب، در صورتی که مسلم می دانیم این دو اصل با اون که واقع است مخالفه. لذا اولین اشکالی که در موافقت التزامی است اینه که اگر بنا شد موافقت التزامی
واجب باشه جریان اصول در اطراف شبهات مردد بین المحذورین یا اطراف علم اجمالی معمولا با مشکل روبرو میشه، زیرا در همه این موارد ما مثلا یا اصالت الاباحه جاری میکنیم در صورتی که به حسب واقع عمل یا واجب است و یا محرم، و یا مثلا در اطراف علم اجمالی ملتزم به وجوب اجتناب میشیم در صورتی که یکی از این دو قطعا واجب الاجتناب نیست. لذا گفتن ثمره این بحث هم در همچه مواردی، یعنی در مواردی که التزام عقد قلب ما برخلاف اون چه که شارع به حسب حکم واقعی ترسیم کرده لازم میاد. اگر موافقت التزامیه واجب باشه، پس در دوران عام بین المحذورین نمی توانیم اصالت الاباحه جاری کنیم، و اگر موافقت التزامیه واجب باشه در جایی که حرام مردد بین دو شیئه، اجتناب از هر دو واجبه در صورتی که به حسب واقع یک شیء فقط حرامه. چه باید کرد؟ آیا فضلا در این مواردی که مقتضای اصول ما، اصولی که خود شارع عند الجهل برای ما ترسیم کرده، خب جریان این اصول برخلاف حکم واقعیه، آیا میتوان با توجه به اینکه اصل جاری باید بشه ملتزم به اصل بشیم که برخلاف حکم واقعیست، یا موافقت التزامیه لازم نیست و اون که لازمه فقط موافقت عملیه واجبه؟ کدام یکی از این هاست؟ مرحوم شیخ در رسائل میفهمند گاهی مسئله شبهه موضوعیه است و اخرى شبهه حکمیه. مثلا مثل میزنه در شبهه موضوعیه به این که زنی مردد بین وجوب وطی و حرمت وطیه، همسرشه و نمیدونه قسم خورده بر این که فلان شبی با او هم بستر بشه، یا قسم خورده بر ترک هم بستر شدن، قسم هم مثلا منعقد شده و هم راجح بوده. اینجا شبه موضوعیه است، یعنی مردد بین اینی که آیا منظور الوطیه یا منظور ترک وطیه. و گاهی شبهه حکمیه است، مثل این که کسی در سفر رفته و به آن ماه رمضانه، اگر سفر معصیت باشه امساک و صیام واجبه، اگر سفر غیر معصیت باشه افطار واجبه. مردد بر اینی که آیا این سفر معصیت است تا حکم او وجوب صیام باشه، یا سفر معصیت نیست تا حکم او وجوب افطار باشه. شیخ می‌فرماید که شبهه و اشکال مخالفت التزامیه در شبهات موضوعی موضوعیه جاری نمیشه. چرا؟ زیرا به برکت از موضوع را از تحت وجوب و حرمت خارج میکنیم و اگر ملتزم نشدیم دیگه موضوعا نه واجب است نه محرمه. مثلا چطور؟ فرض کنید در همین مرئی که مردد است بین وجوب وعد یا منظور ترک الوعد، یعنی تمسک میکنیم به اصالت عدم نزد وعد و اصالت عدم نزد ترک وعد. وقتی که به برکت اصل موضوع از تحت منظور بودن خارج شد، حالا میشه یک زنی که من همسر اوست نه نزد بر فعل شده نه نزد بر ترک، قهرن اصالت الاباحه جاری کردن موجب مخالفت التزامیه نیست، زیرا به برکت اصل موضوعی این زن را از تحت حکم حرمت وعد یا وجوب وعد خارج کردیم، چون حرمت یا وجوب ناشی از نذر بود، به برکت استصحاب اجرا می کنیم عدم تعلق نذر به وعد یا عدم تعلق نذر به ترک وعد. پس این زن شد غیر منظورت الوعد و غیر منظورت ترک الوعد. وقتی منظور نبود ناگزیر زن مباح است و اصالت الاباحه جاری کردن موجب محظوری نمیشه. یا مثل میزنم که اگر مردد شد آبی بین بول و بین مایعی بین بول و آب و با این مایع وضو گرفت، خب لا محال مردد میشه بین این که اگر آب باشه رافع حدث هم هست، اگر بول باشه نه تنها رافع حدث نیست بلکه موجب تنجس اعضا و جواره هم میشه. میگه خوب ما اینجا میتوانیم به برکت استصحاب اثبات کنیم به این که پس این مایه نبود بول نیست و آب هم نیست، از یک طرف استصحاب طهارت لباس بدن را جاری کنیم، از یک طرف هم استصحاب بقاء حدث، بنابراین موجب برای مخالفت التزامیه نخواهد شد. لذا می‌فرمایند بله در شبهات حکمیه که ام مردد بین وجوب و حرمت، مثل همون سفر معصیه، سفر مردد بین معصیت و غیر معصیت، اونجا اسم حکم به اسب اباحه مثلا وجسیام یا اباحه ترکسیام مخالفت با واقع هست، اما در مواردی که موضوعی هست به برکت اسم موضوع را برمی‌داریم، اون وقت اسم حکم به اباحه واقع اباحه عمل مخالفت التزامیه با واقع نیست. این حرف رو شیخ اول میزنه ولی بعد میگه خیر، حتی در شبهاتی که موضوعیه هم باشه خوب استصحاب یا استصحاب عدم انعقاد نزد وعد و استصحاب عدم انعقاد نزد ترک وعد، یکیم یقین داریم یکیش خلاف واقعه، چون حتما یک نزدی منعقد شده و اثر اون نزد هم یا حرمت وطیه یا حرمت ترک وط. بنابراین فرقی نمی کنه که شما بگید در شبهات موضوعیه ما موضوع را برمیداریم و دیگه اصالت الاباحه جاری کردن منافی با واقع نیست. چرا؟ ما که یقین داریم این نزد واقع شده نسبت به این زن، حالا اصالت الاباحه از فعل و اصالت الاباحه از ترک وط میدونیم مخالف با واقع هست. خود شیخ هم البته چون مرد بسیار دانشمند و دقیقی بوده، خودش هم بعد بر میگرده و میگه فرقی نیست در این که بالاخره جریان است، چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، مخالفت با واقع هست اما مخالفت با در التزام، نه مخالفت عملیه. دیگه بیم بحث کنیم که اساسا دلیلی بر لزوم موافقت التزامیه در کار هست ام لا. در این مقام عرض می کنیم اون چی که مسلم موافقت جناحی در او واجبه فقط منحصر شد به اعتقادیات و امور تعبدیه، اما در امور غیر تعبدی یعنی امور توسلی میگیم فقط امر و نهی ما دعوت به عمل میکنه، دعوت به التزام جناحی نمی کنه. مثلا امر به وفاء به عقد، منظور از این امر التزام عملی مکلفین به وفاء به عقد، یا منظور از نهی از شرب خمر ترک عملی مکلفینه. به قول مرحوم استاد خویی می فرمود شما در نظر بگیرید مثل همین اوامر و نواهی را اگر از ناحیه موالی عادی صادر بشه، مثلا مولایی اگر به عبدش میگه ادخل السوق بشتر اللحم، معلومه امتثال به آوردن لحم از بازاره، چه میخواد ملتزم بشه به وجوب اطاعت امر مولا چه ملتزم نشه به این اعتقاد جناحی نداشته باشه. نداشتن اعتقاد دخلی به اون چه که مأمور به هست و ممنوع منهی عنه هست اصلا نداره. بگیم پس بنابراین نه دلیلی از ناحیه عقل است برای این که ما سوای التزام عملی لازم باشه التزام جناحی، نه عقل بر این حکم می کنه و نه دلیلی از ناحیه شارع آمده. اما از ناحیه عقل چرا که عقل مستقل به اوست و به مخالفت عملی با مولاست، مولایی که امر می کنه به یک وفاء به واجبی مثل وفاء به عقل یا نهی می کنه از شرب خمر، در اینجا تنها اون چی که عقل به او مستقل است مخالفت در مقام عمله. اما اینکه اگر اعتقاد و التزام عمل قلبی هم نداشته باشه این هم قبیح هست؟ کلا. عقل در آن چه که وظیفه عملی است قبح مخالفت عملی مولا را مستقل به آنه، اما قبح موافق مخالفت التزامی کلا. در شریعت هم دلیلی وارد نشده که علاوه بر التزام عملی التزام عقد القلبی هم در ماسوای اعتقادیات و تعبدیات لازم باشه. بناهن علا ذالک ما میگیم اصلاً دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه اصلاً وجود نداره. ثمره عملیه هم که اشاره کردیم، گفتن اگر موافقت التزامیه واجب باشه در دوران ام بین المحظورین بین الوجوب و الحرمه، اجراء اصالت الاباحه مشکل میشه. و همینطور در اطراف علم اجمالی به وجود حرام در بین ده چیز موافقت التزامی با وجوب اجتناب از هر ده چه سازگار نیست، زیرا یکی که بیشتر حرام نیست. چرا ملتزم بشیم در غلقت بر لزوم ترک همه ده آنیه؟ لذا میگیم این سماتی که در اونجاز کردن میگونن اشکال اصلا نداره. چرا؟ زیرا اگر مقصود فقط التزام علا نحو الوجمانه، ملتزم بشه به این که اون چی که واقع است و جا به نبی همون درسته. حالا ما در دوران ام بین المحظورین بگیم معتقد میشیم که اون چی که واقع است او صحیحه و ما جا به نبی این واقعه، اما در مقام عمل چون جمع بین وجوب و حرمت ممکن نیست ترخیص در مقام عمل بشه. میگیم این چه از کنم که ثمره عملیهی هم که فقها ذکر کردن قابل جوابه. چرا؟ چون میگیم اگر التزام عقد القلب به فقط به نحو اجمال کافی باشه که خب هیچ جا مخالفتی با جریان اصالت الاباحه در اطراف شبهه محصوره یا دوران ام بین المحصورین نیست، و اگر مقصود التزام به عهدهما معیننه، خب این که یقین داریم که بسیاری از اوقات غلطه. مثلا ملتزم بشیم به این که حتما حرام وطی مرعه، یا ملتزم بشیم که حتما سوم در مورد نفر مشکوک المعصیه حرامه. خب خود این التزام به یک طرف اولا تشریعه، زیرا نمیدانیم که حتما این عمل واجب باشه یا حرام تا ملتزم به او بشیم. و تشریع عبارت از ادخال ما لم نعلم انه من الدین فی الدین. پس التزام به یک طرف هم حالا ملتزم شدنش علاوه بر عدم دلیل و عدم موافقت با واقع مستلزم تشریعه. التزام به نحو تخییر هم ایزن تشریعه. بگیم ملتزم مخیر باشیم بین این که ملتزم بشیم در دوران ام بین محظورین ملتزم بشیم به وجود یا ملتزم بشیم به حرمت. خب چه تخییر بین دو شیئی که یکیش واقع است و یکیش برخلاف واقع. به هر یکی از این دو ملتزم بشیم یقین به موافقت با شارع نداریم، لذا باز احتمال تشریع جاریه. پس ما نه ملتزم به عهد ما معینن بلا دلیل، بلکه حرام است و تشریع. التزام به یکی مخیرن ایدن گاه اگر تخییر مداوم باشه مستلزم مخالفت قطعیه است. زیرا یه مرتبه ملتزم بشیم به وجوب، بار دیگر ملتزم به حرمت بشیم، یقین داریم یکی از این دو باطل بوده. علاوه بر این که اگر تخییر بدوی هم باشه، باز احتمال میگیم اونی که انتخاب کردیم به اسناد به شارع دادیم و مطابق واقع نباشه و تشریع است و حرامه. لذا میگیم به فرض اگر موافقت عمل التزامیه واجب باشه، این مواردی که بزرگان به عنوان ثمره عملیه ذکر کردن که دوران ام بین وجوب و حرمت یا دوران ام در اطراف علم اجمالی یا دوران ام بین وجوب و حرمت در شبهه حکمیه، در همه اینها التزام به هم به هر دو با هم غیر ممکن. التزام به احدهما معیناً تشریع، التزام به احدهما مخیراً ایداً تشریع، التزام به ما هو الواقع مأموری محظوری نداره و با اصل اباحه در عمل هیچ گونه تنافی نداره. پس حاصل مطلب این شد: یک، اصل وجوب موافقت التزامیه در ماسوای اعتقادات و تعبدیات فاقد دلیل، نه دلیل از عقل داره، زیرا در امور توسلیه اون چی که عقل به آن مستقل است اطاعت عملیه، نه اطاعت عقل القلبی و التزامی، و نه دلیلی از شرع داره به دلیل اینکه هیچ حدیثی و دلیلی وارد نشده که باید به اون عمل به اون چی که مأمورون به هستیم ملتزم به وجوب یا ند یا اباحه یا حتی حرمت بشیم. تنها هدف عمل خارجی است ولو عقد القلب بر حکم نباشه. ثالثاً به فرض التزام واجب باشه، میگیم در جایی است که امر ممکن باشه، ولی اگر ممکن نبود دیگه جای التزام نیست. مثل دوران ام بین محظورین اصلا التزام به احد ما تشریع است و برخلاف شریعت. التزام به ما هو الواقع هم اصلا منافات با جریان اصل نداره، زیرا اصل حکم ظاهریه. منافاتی با التزام به اون چه واقعی است نداره. و فبذلک تم الکلام در مسئله موافقت التزامیه صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و نسألكم الدعاء ان شاء الله في شهر رمضان الى ان يقدر الله ما هو تقديره ونحن نسلم مسلمون لامره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.